بخش 27.
برای خرید از خانه بیرون رفتم. اسما را دیدم. محمد در آغوشش بود و به سمت خانه پیامبر می رفت. جلو رفتم. نگاهی سرد به من انداخت و گفت:
غمی را با غم بزرگتر شستند. داغ پیامبر بس نبود؟ داغی دیگر هم اضافه شد.
اسما، مگه علی خلیفه نبود؟ اسما آرام گفت:
میگویند علی در جلسه‌ای که بزرگان شهر برای جانشینی پیامبر گرفته بودند شرکت نکرده و این به منزله انصراف از خلافت است.
کدوم جلسه؟
همان جلسه‌ای که پدر خوله و انصار برگزار کردند.
با تعجب گفتم: سعد ابن عباده؟ مرا کنار کشید و گفت:
بله، سعد و بزرگان خزرج و اوس بعد از شنیدن خبر رحلت پیامبر جلسه گرفتند که ریاست را در شهر بر عهده بگیرند. ابتدا سعد را برگزیدند، اما بعد از ورود همسر من و یار همیشگیش به جلسه، بزرگان اوس که دل خوشی از خزرجی ها نداشتند با ابوبکر بیعت کردند تا خلافت به سعد نرسد.
اسما، سعد مردی شریفه، بعید میدونم اون چنین فتنه‌ای به پا کرده باشه. من خودم از کنار سقیفه رد شدم. سعد توی رخت خواب بود، مدتی حال خوشی نداره.
بله میدونم، اما پیامبر 10 سال تلاش کرد تا مردم این شهر بفهمند قوم و قبیله و تعصب به آنها پشیزی ارزش ندارد. هنوز 1 ساعت از فوت پیامبر نگذشته بود، چه شد؟ برگشتند به جاهلیت.
حرف حسابشون چی بود؟ مگه علی چی کم داشت برای خلافت؟ آهی کشید و گفت:
تنها عیبی که گفتند این بوده که جوان است و زیاد شوخی می کند. می دانی ماریه، انصار را ترساندند. به آنها گفتند شما به پشتوانه پیامبر در جنگ ها عمرای قریش و بزرگان مکه را کشته اید. حال که پیامبر از دنیا رفته، قریش به انتقام خون برادرانش به مدینه حمله می کند. قریش نمی پذیرد که سیادت را از خاندانی به خاندانی دیگر بدهد. حال که رسالت در قریش بوده، خلافت هم از آن قریش باشد، وگرنه خون خونریزی میان مکه و مدینه شروع می شود. انصار هم که تازه 10 سال است از جنگ میان اوس و خزرج راحت شده اند، با ابوبکر بیعت کردند.
پس حق علی چی میشه؟ چرا اون برای گرفتن حقش به سقیفه نرفت؟
به علی گفتند بیا، اما اون مشغول کفن و دفن رسول خدا بود و گفت تا پیامبر رو به خاک نسپارم هیچ جا نمیروم.
اسما بغض داشت. گفت:
فاطمه داغ پدر دید و حالا شاهد قصد حق شوهرش است. دارم به دیدار او میروم. اشک چشمش خشک نمیشود.
فاطمه چی میگه؟
از داغ پیامبر و موضوع خلافت گریان است. باورت میشود که فاطمه در این چند روز مو سفید کرده؟ غذا نمیخورد. شبانه روز اشک میریزد. نمیدانم با او چه کنیم. مدام در گوشش میخوانم مراقب طفل در شکمت باش. میگوید نمیتوانم، زحمت رسالت پدرم را در چند ساعت برباد دادند. چگونه آرام باشم؟
اسما اشک روی گونه هایش ریخت. محمد را از بغلش گرفتم.
فاطمه هر شب به خانه های مردم شهر میرود و از مردم میخواهد علی را یاری کنند. صبح فردا هیچ کس برای این کار پا پیش نمی گذارد. دلمان خون است ماریه.
اسما، مواظب بانوی من باش. الان فاطمه داغ داره. خجالت می کشم به دیدنش بیام. دستم را گرفت و گفت:
ماریه، اگر می توانی از شهر برو.
مجبورم منتظر شوهرم بمونم. محمد را به اسما دادم و به خانه برگشتم. جایی برای رفتن نداشتم. 2 ساعتی از شب می گذشت. صدای کوبه در آمد. به خوله گفتم در رو باز میکنم. خوله پشت سرم آمد. لای در را باز کردم و سرم را بیرون آوردم. چه میدیدم؟ حسن، حسین، فاطمه و علی پشت در بودند. در را باز کردم و گفتم جانم به فدایتان خوش آمدید. خوله گفت
چه کار میکنی؟
خودش پشت در آمد و گفت
فاطمه، مردی در خانه ما نیست.
و در را بست. خوله، با دختر پیامبر چه کردی؟
حوصله ندارم فردا مرا به جرم مخالفت با خلیفه از بیت المال محروم کنند. ما 2 زن تنها چه کار میتوانیم برای علی و فاطمه بکنیم؟
لااقل حرفشون رو میشنیدی؟
بس کن ماریه.
چشمهای فاطمه یک لحظه از مقابلم کنار نمی رفت. او دست یاری به سوی ما دراز کرده بود و من آنقدر ضعیف بودم که نتوانستم جلوی خله بایستم و برای فاطمه کاری انجام بدهم. به اتاقم پناه بردم و تا صبح گریستم. بلال دیگر اذان نمی گفت. به صدای مؤذن عادت نداشتم. چقدر این شهر برایم غریب بود. مدتی از رحلت پیامبر می گذشت که دردهای خله شروع شد. می دانستم باید چه کار بکنم. اول وسایل مورد نیاز قابله را آماده کردم و به خله گفتم قابله رو خبر میکنم. به مادرتونم اطلاع میدم. خوله گفت
من کمی راه میروم تا قافله برسد.
زود بر میگردم. مالک خوله را به من سپرده بود. باید کمکش میکردم. سر کوچه منتهی به مسجد شلوغ بود. به کوچه نگاه انداختم. جلوی خانه فاطمه تجمع بود. ایستادم. ناخودآگاه به سمت خانه فاطمه رفتم. ناگهان قنفذ مقابلم ایستاد و گفت
کجا میروی؟
چه خبر شده؟ برای دختر پیامبر اتفاقی افتاده؟
گم شو. برو به خانه‌ات.
گروهی به طرفداری از علی و دیگران در حمایت از خلیفه پشت در جمع شده بودند. دوباره قنفذ داد کشید.
برای چه نگاه میکنی؟
دستش را بالا برد که مرا بزند. از ترس پا به فرار گذاشتم و به طرف خانه قابله دویدم. دل توی دلم نبود. این خانه تا همین چند وقت پیش محل رفت آمد پیامبر بود. در این خانه فاطمه، حسن و حسین زندگی می‌کردند. چه کسی در مدینه زندگی کرده و بوسه های پیامبر را بر سر و صورت آنها ندیده است؟ چه روز شومی است. خدا به خیر کند. به خانه قابله رسیدم. صبر کردم تا حاضر شود و با هم به خانه بیاییم. در راه از همسر خوله پرسید. گفتم
در سپاه اسامه است.
آفرین که برخلاف بعضی باز نگشته است.
بله، پیغام فرستاد و گفت حرف پیامبر نباید روی زمین بمونه. ام خالد دستهایش را بالا برد و دعا کرد.
خداوند خیرش دهد. انشاءالله این بچه پسر باشد تا نام پدرش را زنده نگه دارد.
انشاءالله.
تو چرا مضطربی؟
راستش جلوی در خانه فاطمه شلوغ بود، نگران شدم.
برای چه؟
نمیدونم ام خالد. قنفذ مردم از کوچه دور میکرد و نمیذاشت به خونه فاطمه نزدیک بشن. شنیدم میگفتن خونه رو با هر کس داخلش باشه آتیش میزنن. ام خالد با دست به صورتش کوبید و گفت
خانه فاطمه را؟ امکان ندارد، اشتباه میکنی.
دقیق نمیدونم، کوچه بسته شده بود. ام خالد قدمهایش را تندتر برداشت. دو سه بار دامنش به پایش پیچید و نزدیک بود زمین بخورد. دلم آرام نداشت. مثل روز رحلت پیامبر بودم. احساس می کردم آسمان و زمین فشارم می دهند. نزدیک مسجد دیدم چند نفر که بزرگشان را می شناختم علی را با دست بسته کشان کشان به مسجد می آوردند. من و ام خالد به یکدیگر نگاه کردیم. چشمانمان چیزی را که می دیدند باور نداشتند. دستان فاتح خیبر را بسته بودند. می دانستم علی اگر می خواست همه را از دم تیغش می گذراند. علت سکوتش را نمی دانستم. به خانه رسیدیم. ام خالد آشفته بود. به او گفتم دستم به دامنت. امانت مالک است. مراقبش باش. من باید به خانه سعد برم. دل توی دلم نبود که از خانه فاطمه خبر بگیرم. تا سر کوچهشان دویدم. به خانه رسیدم. دود از در خانه بلند می شد و در شکسته بود. اشکهایم بی امان می ریختند. بانوی این خانه باردار است. چه کردند با حبیبه خدا؟ با گریه به سوی خانه سعد رفتم. فکیه را صدا زدم. او نگاه هم کرد و گفت
خوله درد زایمان دارد؟
بله بانو.
از مسجد چه خبر؟
آنچه دیده بودم را شرح دادم. نگاهی به من انداخت و گفت
اگر به خانه فاطمه برای گرفتن بیعت هجوم برده اند به خانه ما هم حمله می کنند. ماریه، من نگران سعد و پسرانم هستم. دو کنیز را می فرستم کمکت کنند. خودم نمی توانم بیایم. اگر خواستی به مادر مالک خبر بده. به خوله فعلا چیزی نگو.
همراه دو کنیز فکیه کل مسیر را دویدیم. به خانه رفتیم. خوله درد می کشید و جیغ می زد. دستانش را گرفته بودم. به دستانم چنگ می زد و دندانهایش را روی هم فشار می داد. ام خالد به یکی از کنیزها گفت
خانه ام سالم را بلدی؟
نه.
نگاهی به من کرد و گفت
بلند شو. خانه ام سالم دو کوچه بعد از خانه ماست. اواسط کوچه. در خانه اش کوتاه است. وارد کوچه بشوی راحت پیدایش میکنی.
ام سالم برای چه بیاید؟
فکر کنم دوقلو باشند و یکی از بچه ها نچرخیده. بلند شو، بلند شو تا از دست نرفته. یک لحظه راه هم از دست نده.
روسریم را محکم کردم و تا جان داشتم دویدم. چهره مالک را به یاد می آوردم که لحظه آخر گفت
مواظب امانت من باش.
دلتنگ صورت ماهش بودم و زیر لب می گفتم مالک، مواظب امانتت هستم. کوچه ها را شمردم. دو کوچه بعد از خانه ام خالد وارد کوچه شدم. خلوت بود. گرمای هوا همه را به داخل خانه کشانده بود. در کوتاه را پیدا کردم و در زدم. کسی جواب نمیداد. چند بار در زدم. فایده ای نداشت. در را هل دادم. داخل حیاط کسی نبود. خدایا امروز را به خیر بگذران. میان کوچه سرگردان بودم. چه باید میکردم؟ خدایا خودت کمکم کن. جواب مالک را چه بدهم؟ یکی از همسایه‌ها سرش را از لای در بیرون آورد و گفت
با که کار داری؟
اشکایم را پاک کردم و گفتم ام سالم؟
به خانه دختر رسول خدا رفته.
کدام دختر رسول خدا؟ فاطمه؟ مگه فاطمه چی شده؟
نمیدانم.
مصیبت دوتا شده بود. هم فاطمه نیاز به طبیب پیدا کرده بود، هم خوله. دوبار زمین خوردم تا به خانه فاطمه برسم. در زدم. فزه با رنگ پریده و چشمان سرخ از اشک جلوی در آمد. گفتم فزه جان چه خبر شده؟ اشکایش از چشم ها فرو ریخت و گفت
پسر فاطمه کشته شد.
چی میگی؟ کدوم پسرش؟ نکنه حسین از دست رفت؟
نه حسین خوب است، محسن سخت شد.
و اشک امانش را برید. دستش را گرفتم. گفتم حال بانو چطوره؟
خوب نیست، پهلویش آسیب دیده، سینهش زخمی شده، اصلا خوب نیست، دعایش کن.
اشکهایم جاری شد. برای لحظه یادم رفت چرا به خانه فاطمه آمدم. خوب که گریه هایم را کردم گفتم فزه قربانت شوم، خوله دارد از دست می رود. ام سالم اینجاست؟
بله، برای کمک به فاطمه آمده.
خدا پدر و مادر رو رحمت کنه. کارش که تمام شد بگو به خانه ما بیاید. پارچه ای را به در خانه آویزان میکنم برای اینکه خانه را بشناسد. بگو ام خالد گفته به کمکش احتیاج دارم. سرش را تکان داد و گفت
کارش تمام است، میگویم بیاید، انشاءالله خیر است.
از در که تو رفتم ام خالد داد زد
کجا رفته ای؟ زاو از دست رفت.
خوله بیهوش روی زمین افتاده بود و آن دو کنیز گریه میکردن. ام خالد چه خاکی بر سرم بریزم، دنبال ام سالم بودم.
پس کجاست؟
نزدیکه، الان میرسه. شانه های خوله را مالیدم، روی صورتش آب پاشیدم. چشمانش را باز کرد. بریده بریده میگفت
بچه هایم را به تو سپردم.
خودت بزرگشون میکنی عزیزم. دوباره چشمانش را بست. لحظاتی بعد چشم پوشد. صدایش در نمی آمد. با زحمت گفت
به مالک بگو از من راضی باشد، هرچه دارم را از جانبم صدقه بده، ناقه‌ام را به دخترانم بخشیدم.
بوسیدمش. گفتم خوله تو قوی هستی، بلند شو، چشمانت رو باز کن. ام سالم از راه رسید.
شربتی از گلاب و عسل آماده کن و ذره ذره در دهانش بریز.
با اون دو کنیز هم مدام دستور میداد.
لباسهایش را سبک کن، دوتا بالش بگذار، تکیهش بده، بجنبید، آب گرم حاضر کن، خشت بیاور، خاکستر بیاور، دستش را بگیر ام خالد، شکمش را فشار بده.
بچه به دنیا آمد. پیشانی خوله را بوسیدم. گفتم مبارک خوله، چشمت روشن پسره. ام سالم داد زد
چه کار میکنی؟ کار اصلی مانده.
روی شکم خوله روغن ریخت و شروع کرد به ماساژ دادن. دستش را روی شکم خوله می چرخاند.
از آن بگو، دعا کن.
با تشر به آن دو کنیز گفت
کاری که نمی کنید، لااقل دعا کنید.
از روی شکم بچه را می چرخاند. بعد با چند چرخش محکم شروع کرد به فشار دادن شکم. جیغ های خوله قطع نمی شد. پرده گوشم از جیغ هایش مرتعش می شد. آنقدر دستانم را فشار داد که استخوان یکی از انگشتانم از جا در رفت. بالاخره پسر دوم به دنیا آمد و خوله بیهوش شد. ساعتی زمان برد تا به هوش بیاید. در این فاصله ام سالم دست مرا جا انداخت و با دستمال و دو تکه چوب بست. بچه ها را لباس پوشاندیم. یکی از کنیزان را فرستادم که به خانه سعد خبر دهد. خوله که چشمانش را باز کرد گفتم مژده بده بانو جان، چشمت روشن، دو پسر زیبا به دنیا آورده ای. هر دو شبیه قیس هستند. لبخندی کم جان روی صورتش نشست و با صدای لرزان گفت
الحمدلله. Thank you.